صفحه 306 بخش 8 تبدیل سکه طلا به برگ خشک. گرنگوار و تمام ساکنین شهر عجایب در استراب و نگرانی مرگباری بودند. معلوم نبود که اسمیرالدا از یک ماه پیش به این طرف کجاست. از این رو سردسته قبطیان و دوستان راهزن وی بسیار غم زده بودند، اما اندوه گرنگوار دوچندان بود چه او هم از غیبت اسمیرالدا و هم از فقدان بزک ملوس رنج می برد. قدر مسلم آن بود که شبی دخترک کوری رفته و دیگر بر نگشته است و کسی خبری از زنده یا مردن آن نداشت. مردم آزارانی نیز از روی سرزنش به گرنگوار می گفتند که دخترک را در آن شب در حوالی پل سن میشل به همراه افسری دیدند، ولی این شوهر کولی فیلسوف دیرباوری بود. ضمناً بهتر از همه می دانست که زنش هنوز دوشیزه است. او به حساب ریاضی می دانست که اعتقاد کولی به تلسمی که برگردن دارد پارسایی عجیبی به وی می بخشد. از این رو نسبت پاکدامنی وی گمان بد نمی برد و از این رهگذر خاطرش آسوده بود. ولی چون نمی توانست غیبت اسمیرالدا را به نحوی توجیه کند، از این رو غرق ماتم بود. گرنگوار اگر جایی برای لاغر شدن می داشت، البته از این غم زار و نزار می شد. از این غم دل دماغش سوخت و همه چیز حتی ذوق ادبی خود را به دست فراموشی سپرد و از تعقیب طرح کتابی که در صدد چاپ و نشر آن بود دست برداشت. روزی که غمزده از برابر برج خونی می گذشت، بر در کاخ دادگستری عده‌ای را به تماشا ایستاده دید. به جوانی که از در کاخ بیرون می آمد رو کرد و پرسید: اینجا چه خبر است؟ پسر جوان گفت: آقا نمی دانم، می گویند زنی را که ژاندارمی را کشته است محاکمه می کنند. ظاهراً چون در این کار دست جادو در کار است، از این رو نماینده کشیشان و قضات دیوان کلیسا به محاکمه می آیند. برادر من هم که رئیس شماسان نوت دام است سرگرم این کار است. می خواستم برادرم را ببینم و با وی صحبت کنم، ولی ازدحام مردم مانع آن است که او را ملاقات کنم. آقا میخواستم کمی پول از او بگیرم. گرنگوار گفت: آقا بسیار متاسفم، کاش میتوانستم مبلغی به شما قرض بدهم، ولی چه کنم که کیسه‌ام را سکه های پول سوراخ نکرده است. گرنگوار جرأت نکرد که آشنایی خود را به رئیس شماسان با برادر وی در میان نهد، زیرا پس از ملاقات در کلیسا دیگر به استادش سر نزده بود و از این نظر ناراحت بود. جوان دانشجو راه خود پیش گرفته گرنگوار نیز به دنبال جمعیت از پله‌های دادگاه بالا رفت. او امیدوار بود که به تماشای جریان محاکمه تسلای خاطری پیدا کند، زیرا دیدن حماقت قضات معمولاً مایه شادی خاطر است. جمعیت تماشاگر بی سر و صدا پیش می‌رفت. پس از اینکه دمی در راهروی نیمه تاریک که به منزله دل و روده کاخ با عظمت بود به پیش رفت، از در تاریکی قدم به درون تالار بزرگ نهاد. تالار وسیع بود، ولی تاریکی آن وسعتش را بیش از حد نشان می‌داد. از پنجره‌های دراز و باریک روشنایی ناچیزی به درون می‌تابید، ولی این نور پیش از آن که به زیر گنبد رسد محو می‌شد. از این رو گویی سیمای مجسمه‌ها در محیط نیمه تاریک جان گرفته و به جنبش آمدند. در گوشه و کنار چمع‌های روی میزها سوسو می‌زد، اثر منشیان دادگاه را که بر روی پرونده‌ها خم شده بود روشن می‌ساخت. قسمت جلوی تالار پر از انبوه جمعیت بود. در چپ و راست مردانی در لباس رسمی دیده می شدند. در انتهای تالار نیز هیئت قضات در چند ردیف پشت سر هم نشسته بودند. ردیف‌های آخر قضات در اعماق تاریکی محو بود. دادرسان چهره دژم و مشعوم داشتند. بر دیوارها هزاران گل زنبق با گچ نقش شده بود. بر فضای سر قضات به طور مبهم تصویری از عیسی بر سر دار دیده می شد. گرنگوار رو به یکی از تماشاگران کرده پرسید: آقا اینهایی که چون اسقفان صف کشیدند کیستند؟ تماشاگر پاسخ داد: دست راست اعضای شورای عالی و دست چپ اعضای شورای عرایزند. قضات عالی مرتبه لبادی مشکی و قضات معمولی لبادی سرخ رنگ بر تن دارند. گرنگوار پرسید: این خپله‌ای که عرق میرزد کیست؟ آقای رئیس محکمه است. گرنگوار که از دست اعضای دادگاه به علت به هم خوردن نمایشش در کاخ دادگستری دلخون بود گفت: گوسفندهای پشت سر او چطور؟ اینها متصدیان دریافت دادخواست هتل دوراد هستند. این گرازی که روبروی رئیس محکمه نشسته کیست؟ منشی دادگاه است. تمساحی که دست راست اوست کیست؟ آقای فیلیپ لویلیه، وکیل خاصه شاه. گربه سیاه دست چپ او کیه؟ آقای ژاک شارمولو، نماینده شاه در دیوان دادرسی روحانی است. گرنگوار گفت: چرا هیئت دادرسان همگی اینجا جمعند؟ میخواهند دادرسی کنند. چه کسی را محاکمه میکنند؟ متهم کجاست؟ آقا متهم زنی است، او را نمیتوانید ببینید، پشتش به ما است و جمعیت جلوی ما آن را گرفته. او میان آن نیزه‌داران است. گرنگوار پرسید: این زن کیست؟ نامش را میدانید؟ نه آقا، من هم الان از راه رسیدم، فقط حدس میزنم که اتهام جادوگری در کار باشد، زیرا قضات روحانی نیز در محکمه شرکت دارند. فیلسوف گفت: بد نیست، حالا خواهیم دید که این لباده پوشان چگونه گوشت مردم را میخورند. منظره بسیار جالبی است. مرد تماشاگر گفت: آقا، مگر آقای ژاک شارمولو قیافه ملایم و آرامی ندارد؟ گرنگوار پاسخ داد: چرا، من از این اشخاص ملایم نازک لب میترسم. وقتی صحبت به دینجا رسید، تماشاگران دیگر آنها را وادار به سکوت کردند، زیرا مشغول شنیدن شهادت مهمی بودند. در میان سالان پیرزنی که نیمی از سر صورت را در میان لباس‌های ژنده خود پنهان داشته بود گفت: حضرات، آقایان، این قضیه حقیقت دارد، همانقدر حقیقت دارد که من فارودل هستم و 40 سال است بر پل سن میشل منزل دارم و عوارض لازم را مرتبا میپردازم. خانه‌ام روبروی منزل سن کایار رنگرز است. آقایان، به همان اندازه حقیقت دارد که من دوشیزه زیبای سابق اینک پیرزن بینوایی شدم. از چندی پیش به من میگفتند: فارودل، شبها چرخ نخریسیت را نچرخان، چه شیطان دوست دارد که شاخ خود را به دوک پیرزنان بزند. راهب اخمو که سال پیش در سمت معبد بود، اینک در شهر تردد می کند. فارودل، مواظب باش که این راهب به سراغت نیاید. شبی مشغول رشتن نخ بودم، در زده شد. گفتم: کیه؟ در پاسخ ناسزا و دشنام شنیدم. در را گشودم، دو مرد داخل شدند. یکی از آنها سیاه پوش و دیگری افسر زیبایی بود. از سیاه پوش جز دو چشم دیده نمی شد، چشمهایش شراره می زد. این دو مرد به من گفتند: اتاق سن مارت را می خواهیم. آقایان، سن مارت اتاق بالاخانه و تمیزترین اتاق من است. سکه طلایی که به دستم نهادند، سکه را به کشو انداختم و با خود گفتم: فردا از قصابی دل قلوه و شکمبه می خرم. از پله ها بالا رفتم و با تا قدم نهادم. تا روی برگرداندم، مرد سیاه پوش ناپدید شد. کمی هاج و واج ماندم. افسر که چون نجیب زادگان زیبا بود، به همراه من پایین آمد و از خانه خارج شد. به قدر رشتن روب کلاف نگذشته بود که دوباره برگشت و دختر زیبایی که چون عروسک فرنگی و پنجه آفتاب می درخشید به همراهش آورد. بزکی نیز به دنبالشان بود. این بز سفید بود یا سیاه نمی دانم. همهش در این فکرم. دخترک به من نگاه نکرد، اما بزک، من از این جانوران خوشم نمی آید. ریش و شاخ دارند، به مردان شباهت دارند، به وی سحر و جادو می دهند. با این حال حرفی نزدم. یک سکه طلا کف دستم گذاشته بودند. آقای قاضی، مگر این طور نیست؟ دخترک را با سروان با اتاق بالایی بردم و آنها را در آنجا تنها گذاشتم، یعنی با بز تنها گذاشتم. خودم به پایین آمدم و دوباره برشتن نخ پرداختم. باید بگویم که خانه من دو طبقه است و مثل همه خانه های روی پل، پنجره های اتاق طبقه اول و دوم به سمت رودخانه باز می شود. بله، مشغول نخریسی بودم. نمیدانم چطور شد که از دیدن بز به یاد راهب بدخو افتادم. دخترک هم بزک کرده بود. ناگهان فریادی از بالا به گوشم رسید. چیزی به شیشه در خورد و پنجره باز شد. با اتاق خودم که در طبقه زیر است دویدم. از جلوی چشمم جسم سیاه رنگی گذشت و در آب افتاد. این جسم شبحی بود که با لباس راهبان در آمده بود. در مهتاب آن را به خوبی دیدم. شناکنان به سمت ساحل شهر رفت. نرزه بر اندامم افتاد. نگهبان را به کمک طلبیدم. این آقایان وارد شدند. به محض ورود، چون از حقیقت حال بی خبر و کمی شنگول بودند، مرا به باد کتک گرفتند. جریان را شرح دادم و به اتفاق از پله ها بالا رفتیم. اما چه دیدیم؟ اتاق من بینوا غرق خون بود. سروان بر زمین افتاده، کاردید بر پشتش فرو رفته بود. دخترک نیز چون مرده ها بی جان افتاده بود. بزک در ترس و وحشت بود. با خودم گفتم شستشوی اتاق بیش از 15 روز طول خواهد کشید. باید کف آن را بتراشم. جوان بیچاره و دخترک شلخته را بردند. نه، صبر کنید. بدتر از همه آن که فردای آن روز به سراغ سکه طلا رفتم تا دل قلوه و شکمبه بخرم. به جای پول برگ خشکی یافتم. پیرزن خاموش شد. هم همه وحشتباری میان هزار پیچید. یکی از تماشاگران که کنار گرنگوار ایستاده بود گفت: شبح و بز نشانه سحر و جادوست. دیگری گفت: برگ خوش را چرا نمیگویید؟ تماشاگر سوم گفت: شکی نیست که این دخترک جادوگری است که با راهب بدخو سر و سری دارد تا جیب افسران را خالی کند. حتی گرنگوار نیز این صحنه ها را واقعی و وحشتبار یافت. رئیس محکمه رو به پیرزن کرده و گفت: فالودل، مطلب دیگری برای عرض به ساحت دادگاه ندارید؟ نه حضرت آقا، جز این که در گزارش از خانه من به عنوان مخروبه زوار در رفته نام بردند. این مطلب درست نیست. خانه های روی پل نمای زیبایی ندارند، زیرا کثرت جمعیت اجازه این کار را نمی دهد. با این حال گاوکشان که مردمان پولداری هستند و زنانه با سلیقه و خوشگلی دارند همینجا ساکنند. دادرسی که به نظر گرنگوار چون تمساحی جلوه کرده بود گفت: ساکت. آقایان، استدعا دارم فراموش نفرمایید که از دخترک متهم خنجری به دست آمده است. و فرودل، آیا برگ خشکی را که سکه طلا دریافتیتان از جادو بدان تبدیل شده به همراه دارید؟ پیرزن به پاسخ گفت: بله آقا، بفرمایید ببینید. یکی از ماموران برگ خشک را گرفت و آن را به دست تمساح داد. تمساح نظر مشعومی بدان افکند و آن را به نماینده شاه در محاکم کلیسایی داد و به این ترتیب برگ خشک بین هیئت دادرسان دست به دست گشت. ژاک شارمولو گفت: این برگ خشک برگ درخت قان است و در زمینه افسون مطلب تازه است. یکی از مستشاران رشته سخن را به دست گرفت و گفت: شاهد قضیه توضیح بدهید ببینم. از دو مردی که به خانه شما آمدن، یکی مرد سیاه پوشی بود که نخست ناپدید شد و سپس خود را به رودخانه سن افکند. دیگری افسر جمان بود. آیا کدام یک از این دو سکه طلا را به شما داد؟ پیرزن لحظه در اندیشه شد و گفت: این پول را افسر به من داد. هم همه ای برخاست. گرنگوار با خود گفت: همین موضوع اعتقاد مرا از بین میبرد. در این حال آقای فیلیپ تولیه، وکیل شخصی شاه، دوباره رشته کلام را به دست گرفت و گفت: آقایان، از اظهارات افسر جوان در بستر مرگ چنین برمی آید که در لحظه ای که مرد سیاه پوش به وی برخورد، او را به ملاقات متهم تشویق می کرد و چون افسر مزبور پولی به همراه نداشت، سکه طلایی به وی می دهد. این همان سکه طلایی است که افسر مورد سوره قصد به فالودل داده است. از این رو معلوم می شود که پول مزبور سکه جهنمی بوده است. از این بیانات ظاهراً تردید گرنگوار و حاضرین خوشبین دیگر برطرف شد. وکیل شخص شاه در حالی که بر جای خود می نشست افسود: پرونده امر در اختیار آقایان است و می توانند به اظهارات فوبوس دوشاتوپر مراجعه کنند. به شنیدن نام فوبوس متهم از جای برخاست و مردم توانستند سر و گردن او را ببینند. گرنگوار وحشت زده پی برد که متهم همانا اسمرالدا است. اسمرالدا رنگ خود را باخته بود. زلفان زیبایش که سابقا با نظم ترتیب شانه می‌خورد، اینک پریشان و لبانش کبود و دیدگانش وحشت زده بود. دریقا. اسمرالدا سراسیمه پرسید: فوبوس کجاست؟ آقایان رحم کنید، پیش از آن که مرا بکشید لااقل به من بگویید که آیا فوبوس زنده است. رئیس محکمه گفت: زن ساکت شوید، این وظیفه ما نیست. متهم دست‌های لاغر زیبایش را به هم پیوست و در حالی که صدای زنجیرها از زیر پیراهن بلندش به گوش می‌رسید، التماس کنان گفت: رحم کنید، به من بگویید آیا زنده است. نماینده شاه به لحن خشکی گفت: نخیر، مرگش حتمی است. آیا راضی شدید؟ دختره که تیر روز بر چهار پایه افتاد و ساکت و بی حرکت ماند، اشکی نریخت اما چهرهش چون موم زرد شد. رئیس محکمه به سوی مردی که پایین دستش نشسته و کلاهی زرین در سر و لباده سیاهی بر تن داشت و زنجیری بر گردن انداخته و سایی در دست گرفته بود خم شد و گفت: متهم دوم را بیاورید. سرها به سوی در کوچکی که باز می شد برگشت. گرنگوار با هول و هراس فراوان مشاهده کرد مردم راهی برای عبور بزک ملوس با شاخهای زرین باز می کنند. بزک لحظه دم در ایستاد و گردن کشید، گوی بر فراز صخره ایستاده افق بازی را زیر پایش تماشا می کند. ناگهان چشمش به دخترک کلی افتاد و از بالای سر یکی از منشیان پرید و در دو خیز روی زانوی دخترک قرار گرفت. سرش را به دست و پای صاحبش مالید، گوی طالب نوازش پاسخی است. ولی متهم بی حرکت بود و حتی نظری نیز به جالی بی نوانه انداخت. فالودل سارخورده گفت: ایداد، این همان جانوری است که از آن وحشت دارم. هر دو اینها را خوب می شناسم. ژاک شارمولو شروع به صحبت کرد و گفت: اگر آقایان موافقت نمایند به بازپرسی بز بیپردازیم. متهم دوم کسی جز بزک نبود. در آن زمان محاکمه حیوانات به اتهام حلول شیطان در جسم آنها امر رایجی بود. مثالهای متعددی در این باره میتوان زد، از آن جمله محاکمه و اعدام ژیله سولاره و ماده خوک او به سال 1466 است. در این محاکمه و مجازات تمام تشریفات قضایی درباره ماده خوک دقیقاً اجرا شد. در این حال دادستان محکمه روحانی فریاد برآورد: اگر شیطانی که در جسم این بز حلول کرده و در مقابل اوراد دفع اجنه مقاومت به خرج داده است بخواهد به شرارت خود ادامه دهد، باید بداند که ناچار خواهیم بود مجازات دار یا سوزاندن را برای وی درخواست کنم. عرق سردی بر پیشانی گرنگوار نشست. شارمولو دایره زنگی اسمرالدا را از روی میز برداشت و آن را مقابل بز گرفت و پرسید: چه ساعتی است؟ بزک با هوشیاری به وی نگریست، سم زرین خود را بلند کرد و هفت بار دایره زنگی را زد. تصادفاً ساعت 7 بود. وحشت بر دل تماشاگران راه یافت. گرنگوار بی اختیار فریاد زد: نابود شد، نمی‌داند که چه می‌کند. مأمور اجرا به تندی گفت: دهاتی‌های ته سالن ساکت باشید. ژاک شارمولو به کار خود ادامه داد و با دایره زنگی بزر آوادار به چشمندی‌های دیگر از قبیل تعیین تاریخ روز و ماه و سال کرد. خواننده خود با این شیرین‌کاری‌ها آشناست. تماشاگران که بارها حرکت معصومانه جلی را به چشم دیده بودند، این بار از هیئت دادگاه و محیط نیمه تاریک تالار دچار خطای باصره شدند و گمان بردند که واقعا شیطان در جسم بزک بینوا حلول کرده است. نماینده شاه از درون کیسه چرمی کوچکی قطعات مقوایی را که حروفی بر هر یک از آنها دوخته شده بود به کف زمین خالی کرد. در این حال بزک با دست خود آنها را پیش و پس کرد و طوری کنار هم چید که نام فوبوس از آن حاصل آمد. مسئله افسون و جادویی که سروان قربانی آن شده بود به ثبوت پیوست و در چشم حاضرین دخترک کولی یا همان رقاصه زیبا که بارها از لطف و مهارت خود تماشاگران را غرق حیرت ساخته بود به صورت خفاش خوناشامی جلوه‌گر شد. اسمیرالدا به هیچ وجه از جای بر نمی جنبید و کوچکترین نشانی از زندگی در وی نبود و توجهی به شیرین کاری های جلی و تهدید محکمه و لعن و نفرین تماشاگران نداشت. برای اینکه به خدا یاد گروهبانی بیرحمانه او را تکان داد و رئیس محکمه صدای خود را با شکوه خاصی بلندتر کرد و گفت: دختر، شما از نژاد بوهم و شیفته شرارتید. شما با بز جادو سرکار دارید و در شب 29 مارس گذشته به یاری سلطان ظلمات و به نیرنگ و افسون افسر کماندار سلطنتی موسوم به کاپتان فوبوس دو شتوپر را خنجر زده اید. آیا منکر جرم خود هستید؟ دخترک در حالی که چهره خود را با دست می پوشانید فریاد زد: وحشت آور است فوبوس عزیز، آیا اینجا برزخ است؟ رئیس محکمه به سردی پرسید: آیا منکر جرم خود هستید؟ اسمرالدا از جای برخاست، با دیدگان شرربار به قضات نگریست و با لحن وحشتباری گفت: بله منکرم. رئیس محکمه باز به خون سردی گفت: در این صورت اتهاماتتان را چگونه رد می کنید؟ دخترک به صدای مقطع پاسخ داد: پیش از این گفتم نمیدانم. این کار کار راهبی است، راهبی که من او را نمی شناسم، راهب دوزخی که در تعقیب من است. قاضی گفت: درست است، این راهب کسی جز راهب بدخونی نیست. آقایان رحم کنید، من دخترک بینوایی بیش نیستم. قاضی افسود: دخترک بینوایی قبطی. آقای ژاک شارمولو به آرامی دنباله سخن خود را گرفت و گفت: حال که متهم از اعتراف خودداری می کند، تقاضا دارم بازجویی با شدت عمل شروع شود. رئیس محکمه گفت: موافقم. دخترک بینوا به خود نرزید. با این حال به دستور نیزه‌داران از جای برخاست و با قدم‌های کوتاهی به دنبال شارمولو و راهبان عضو محکمه در میان دو ردیف از نیزه‌داران به راه افتاد. در کوچکی به روی آنها باز و بلافاصله بسته شد. گرنگوار با اندوه تمام گمان برد که پوزه سهمگینی باز شد و او را فرو برد. وقتی اسمرالدا پشت در از نظرها پنهان ماند، صدای بعبع شکوه آمیزی به گوش رسید. بزک بینوا زاری می کرد. جلسه محاکمه معوق ماند. یکی از مستشاران دادگاه خاطر نشان ساخت که آقایان خستند و شکنجه مدتی به طول خواهد کشید. ولی رئیس محکمه پاسخ داد که هیئت قضات باید در راه انجام وظیفه فداکاری کنند. یکی از دادرسان سالخورده قلوروند کنان گفت: چه جادوگر بی‌معرفتی است، از اعتراف خودداری می‌کند و فکر نمی‌کند که مردم هنوز شام نخوردند.